بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه،
مجله دریچه این هفته ویژه برنامه است به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام. در این مجله از این مجازات برگشت ناپذیر میگوییم و ابعاد مختلف آن در کشوری که سالهاست از نظر تعداد اعدام بر سکوی دوم جهان ایستاده است، جمهوری اسلامی ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در این ویژه برنامه دریچه با من همراه باشید. نقض حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسان. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مراجع قضایی. مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود، در 55 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. نوزده سال می گذرد از زمانی که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را روز جهانی علیه مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده می کنند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام 10 اکتبر امسال را به زنان اختصاص داده با عنوان زنان محکوم به اعدام، واقعیت پنهان. این ائتلاف میگوید تبعیض گسترده، نابرابری و کلیشه‌های جنسیتی در برخی نقاط جهان زنان را در معرض خطر مواجهه با مجازات مرگ قرار می‌دهد. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، درباره علت انتخاب این موضوع میگوید
زنان یک اقلیتی هستن در محکومین به اعدام و کسانی که اعدام میشن اصولا بهشون خیلی توجه نمیشه و مخصوصا که زنانی هم که اعدام میشن، حالا زندانیان سیاسی و غیره، اصولا زندگی این زنان از یک پیش زمینه های پرمشکل هست، فقر هست، مسائلی در رابطه با تبعیض و مشکلاتی که در راه طلاق هست یا خانواده های سنتی که طلاق رو نمیپذیرن، ازدواج های زودرس و یا زنانی که گول میخورن و گرفتار جابجا کردن مواد مخدر میشن یا به خاطر یه نفر دیگه گردن میگیرن. ولی مسئله ای که هست اینه که این زنان در سیستم های قضایی بهشون اجحاف میشه و مثل مردا باشون رفتار نمیشه. حالا تو کشور ما و تو خیلی از کشورهای دیگه مردان رو مثل این که براشون فهم بیشتری هست که حالا مرتکب جرم بشن، ولی زنا مثل اینه که باید از نظر اخلاق و استانداردهای زندگی کاملا بی عیب و بدون خطا باشن و بعد حتی در زندان خطر تجاوز براشون هست. تهدید تجاوز همیشه جزو تهدیدهای بازجوها هست و خب خانواده های سنتی تر قبول نمی کنن. یعنی به زنی که مرتکب به جرم بشه رو همون جوری باهاش برخورد نمی کنن که مردی که مرتکب جرم میشه. به هر حال مسائلی هست که دیده نمیشه. این یک واقعیتیه که دیده نمیشه.
واقعیتی که دیده نمی شود یا شاید کمتر به آن توجه می شود. اما فهرست زنان اعدام شده در ایران طی 43 سال گذشته طولانی است، از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 تا امروز. از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، به اعدام محکوم شدند و حکمشان فوراً به اجرا درآمد تا مونا محمود نژاد، بهایی 17 ساله و نیز زن صاحب منصبی چون فرخرو پارسا، وزیر آموزش و پرورش در حکومت پهلوی، که در اردیبهشت سال 59 او هم با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد. افرادی که داستان زندگی، بازداشت و اعدام آنان از فرصت این برنامه خارج است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، آن روزها را به خوبی به یاد دارد.
چند روز از 22 بهمن نگذشته بود که خمینی یک آخوندی رو به اسم صادق خلخالی به عنوان حاکم شهر تعیین کرد و این نماینده بینش خمینی در مسئله قضاوت و یک آدمی که به اون صورت هم تحصیلات فقهی هم نداشته که مثلا به حد مجتهد و اجتهاد هم برسه، نشون میده که خمینی برداشتش از قضاوت چی بود. بعدم که بر اثر متاسفانه تکرار این اعدام ها خب ما اعتراض کردیم، من به عنوان مسئول جمعیت حقوق بشر در ایران و تعدادی از سازمان های حقوق بشر در خارج از ایران، او گفت نه اینها اصلا احتیاج به محاکمه نداشتن. تمام اینها باعث شد که خیلی زود بر لااقل ما مدافعان حقوق بشر مشخص بشه که در رژیم جمهوری اسلامی چیزی به اسم محاکمه عادلانه معنا و مفهوم نداره. به خاطر همین از همون ابتدا پای ما با کلای دادگستری رو به اون دادگاه ها بستند. در یه همچین روند است که متاسفانه تعدادی از خانوم ها هم و از جمله یکی از مسئولان رژیم گذشته خانوم فرخوی پارسا که فرهنگی بود و وزیر آموزش پرورش بود هم به ناحق متاسفانه قربانی یه همچین ماشین آدمکشی بود که راه انداختن و به مرور سرایت کرد تعدادی از زنان در ارتباط با عقاید مذهبیشون بهایی ها به چوخه اعدام سپرده شدند و هم متاسفانه قضیه رو تسلی دادن به قول خودشون مبارزه با فحشا و زنهایی که متهم به مسائل جنسی بودند.
زنانی که حتی نام همه آنان را هم نمیدانیم و برخی از آنان در آن سالها به دستور حاکم شهر سنگسار شدند. حتی از تعداد دقیقشان هم اطلاعی در دست نیست. تا اینکه سالها بعد در پی اعتراض‌های گسترده جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد. گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را وحشیانه و قرون وسطایی می دانند. رویا برومند این نوع مجازات را ظالمانه می داند و تعداد قربانیانش در ایران را ده ها نفر.
همه موارد البته گزارش نشدن ولی تعداد سنگسارها کم نیست. ده ها مورد هست و زنان و مردان هم هستن، یعنی خاص زنان نیست. هنوز محکوم به اعدام می کنن برای زنا ولی محکوم به سنگسار نمی کنن. اینه که از بین نرفته تنبیه برای زنا ولی خب سعی میکنن که سنگسار نکنن. قساوت این مجازات خیلی زیاده. به هر حال اعدام برای نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر شکنجه محسوب میشه. اصلا پروسه اعدام و محکومیت و اون انتظار و اون وضعیتی که سالها افرادی که محکوم به اعدام میشن دارن، این خودش شکنجه محسوب میشه. ولی این نوع کشتن دیگه قساوتش بی اندازه است.
فهرست زنان اعدام شده در ایران با ورود به دهه 60 پرشمارتر می شود. دهه‌ای که در آن تعداد اعدام ها افزایش بی سابقه می یابد. زنان و مردانی که زندانی سیاسی بودند. اعدام های پرشماری که در سال 67 به اوج خود می رسد. همان تابستانی که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی توسط هیئتی موسوم به هیئت مرگ به طناب دار یا جوخه آتش سپرده شدند. زنان و مردانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یا به دیگر گروه‌های سیاسی تعلق داشتند. زندانیانی که برخی از آنان تنها به تحمل حبس محکوم شده بودند اما با تصمیم اعضای هیئت مرگ جانشان ستانده شد. هیئتی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم از اعضای آن بود. زندانیان سیاسی که تا امروز حتی محل دفنشان هم معلوم نیست. افرادی که نهادهای حقوق بشری آنان را تحت عنوان ناپدید شدگان قهری معرفی می کنند و آمران و عاملان این اعدام ها را متهم به جنایت علیه بشریت می دانند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل از ناپدید شدگان آن سال ها می گوید.
ناپدیدسازی قهری مرتبط با تحقیق مفصلیه که سازمان عفو بین الملل در خصوص کشتارهای تابستان 67 انجام داده و آنچه که عفو بین الملل گفته اینه که مقامات ایرانی مرتکب چندین جرم شدن در ابعاد و مرتبه‌ای که میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. هم مرتکب جرم قتل شدن از طریق اعدام فراقضایی هزاران مخالف سیاسی بدون طی هیچ گونه روال قضایی و هم مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شدند. این جرم به معنی اینه که وقتی فردی در حین بازداشت سرنوشتش و محل نگهداریش مورد پنهانسازی قرار بگیره از سوی مقامات و حتی به طور مخفیانه اعدام بشه و پس از اعدام هیچ گونه اطلاعاتی در مورد سرنوشتش به خانوادش داده نشه و پیکرش تحویل خانواده داده نشه، این عمل مصداق جرم ناپدیدسازی قهریه. از نظر قوانین بین المللی ناپدیدسازی قهری یک جرم ادامه داره و مقامات در حال ارتکاب اون در نظر گرفته میشن تا زمانی که تمام حقایق مرتبط با نحوه ناپدیدسازی قهری و اعدام مخفیانه افراد رو مشخص بکنن و محل دفن رو مشخص بکنن. این جرم ناپدیدسازی قهری بخشی از یک حمله گسترده به غیر نظامیان بوده و هم گسترده بوده هم ماهیت سازمان یافته داشته و به همین دلیل مصداق جنایت علیه بشریت.
جنایت علیه بشریت، اتهامی که امروز علیه یکی از مقامات مسئول در دهه 60 مطرح است در دادگاهی در سوئد، دادگاهی که محاکمه یکی از متهمان این کشتار دست جمعی را در استکهلم پایتخت سوئد بر عهده دارد. محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، دادگاهی که باید برای نتیجه آن تا بهار سال آینده منتظر بود تا شاید رأی دادگاه مرهمی باشد برای خانواده هایی که با گذشت بیش از 3 دهه هنوز زخمشان تازه است. از دهه پر اعدام 60 که فاصله بگیریم، باز هم فهرست زنان اعدام شده در ایران ادامه دارد. از جمله شیرین علم‌هولی که در اردیبهشت سال 89 در زندان اوین اعدام شد، زمانی که تنها 28 سال داشت. زندانی سیاسی کردی که حتی جسدش رو هم به خانواده‌اش تحویل ندادند. و زهرا بهرامی، عضو انجمن پادشاهی ایران که به اتهام محاربه و نگهداری مواد مخدر در بهمن سال 89 او هم در زندان اوین به دار آویخته شد. یا کبرا فاطمی، زنی اهل یزد که خرداد امسال اعدام شد به اتهام قتل همسرش. در این سالها کم نبودند زنانی که به اتهام قتل همسرشان به اعدام محکوم شدند، زنانی که خود مدتها مورد خشونت خانگی و ضرب و جرح از سوی همسرشان قرار گرفتند، زنانی که برخی از آنان قربانی ازدواج‌های اجباری در دوران کودکی بودند. سوده رات، فعال حقوق زنان در پاریس، میگوید بسیاری از این موارد بزه به دلیل قوانین نابرابر ایران اتفاق میافتد.
در جامعه‌ای که ما نگاه می‌کنیم، آمار بزه در طبقات اجتماعی پایین‌تر بیشتره و این خب یک توضیح شاید خیلی واضحی داشته باشه، برای اینکه طبقه‌های اجتماعی پایین‌تر متأسفانه دسترسیشون به خدمات کمتره، دسترسیشون به آگاهی کمتره و مورد تبعیض‌های بیشتری هم هستن به طور سیستماتیک. در همون طبقه اجتماعی پایین‌تر ابعاد دیگری هم وجود داره که باز دوباره افزایش میده امکان بروز بزه رو، برای مثال تبعیض‌های جنسیتی و سایر تبعیض‌ها. وقتی که ما به زندگی زنانی نگاه می‌کنیم که همسرکشی داشتن و به این دلیل زندانی شدن و بعد حکم اعدام گرفتن، می‌بینیم که خیلی‌هاشون دچار کودک همسری بودن، دچار یکی از بزرگترین خشونت‌هایی که علیه کودک یک دختر بچه می‌تونه انجام بشه. خیلی‌هاشون از خشونت‌های خانگی که همسرشون علیه اونا انجام می‌داده به سطوح اومده بودن. خیلی‌هاشون بودن که داشتن فرزندشون رو، یک فرد نزدیک خودشون رو، از تجاوز نجات میدادن و فرد متجاوز رو که متاسفانه همسرشون بوده یا یک فرد نزدیکی بوده رو در واقع به قتل رسوندن. وقتی که به زنانی که به دلیل همسرکشی حکم اعدام میگیرن و اعدام میشن هم نگاه میکنیم، به سرگذشتشون دوباره نگاه میکنیم در زندان، میبینیم حتی وقتی که زندانی هستن از حمایت کمتری از طرف خانواده ها و حتی جامعه برخوردار هستن. یکی دیگه از دلایلی که زنان اعدام میشن در برای مثال کشوری مثل ایران، قوانین مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدره که به خصوص قبل از اینکه این قوانین بازبینی بشه همین چند سال اخیر، ما میدیدیم که زنانی که در جامعه بودن که کسی به اونها کاری نمیداده، دسترسی به شغل نداشتن، دسترسی به تحصیلات نداشتن، باز دوباره به دلیل اون تبعیض‌های طبقاتی و اجتماعی دست به فروش مواد مخدر میزنن و وارد این کار میشن، کاری که خودش جرم داره و بعد هم اعدام میشن.
احکام اعدامی که به گفته مدافعان حقوق بشر اغلب در پی روند دادرسی ناعادلانه صادر و اجرا می شوند. به عنوان مثال، بنابر قوانین بین المللی داشتن وکیل مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است. اما دستگاه قضایی ایران این قانون را زیر پا می گذارد. علاوه بر این، در بسیاری موارد از جمله در پرونده زندانیان سیاسی یا معترضان سالهای اخیر، دادگاه برای صدور حکم اعدام به اعترافهای استناد می کند که تحت شکنجه های روحی و جسمی بدون حضور وکیل و در شرایط حبس طولانی مدت در سلول انفرادی از افراد گرفته می شود. از همین رو سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر دادرسی ها در ایران را ناعادلانه می دانند. رها بحرینی توضیح می دهد که دستگاه قضایی ایران چه اصولی را در دادرسی ها رعایت نمی کند.
احکام اعدام مرتباً پس از دادگاه های بقایت ناعادلانه و روندهای دادرسی بقایت ناعادلانه صادر میشن. در مرحله تحقیقات متهمین عموماً از دسترسی به وکیل محروم هستند و بازجویی ها بدون حضور وکیل صورت میگیره و غالباً همراه با اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری ها برای عکس اعترافاتی که بعداً به عنوان مهمترین مدارک و اسناد مورد استناد قاضی ها قرار میگیره برای صدور رأی. این در حالیه که بر اساس اصول دادرسی منصفانه هر گونه اظهاراتی که تحت فشار یا بدون حضور وکیل گرفته بشه باید کنار گذاشته بشه و اگر بحث اعمال شکنجه یا سایر بدرفتاری یا مطرح بشه قضات موظف هستن که فوراً صدور دستور تحقیقات مستقل و شفاف رو صادر بکنن، ولی در نظام قضایی ایران قضات همواره از این اقدام سر باز میزنن. متهمین از این امکان برخوردار نیستن که به مجموعه شواهد دسترسی داشته باشن. علاوه بر این یک مسئله دیگه که هم نقض حق حیات هم نقض اصول دادرسی منصفانه، تعیین مجازات اعدام برای جرائمیه که طبق قوانین بین المللی به هیچ عنوان نباید مشمول مجازات اعدام بشه، ولی ما در ایران شاهد استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، فساد اقتصادی هستیم و همینطور برای اعمالی که اصلا نباید طبق قوانین بین المللی جرم محسوب بشن، چه برسه به اینکه مشمول مجازات اعدام بشن، مثل توهین به پیامبر یا داشتن روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج. به علاوه ما شاهد استفاده از مجازات اعدام برای جرایم بسیار مبهمی هستیم، مثل فساد فی الارض و محاربه که از تعریف دقیق برخوردار نیستن و در بسیاری مواقع به ویژه علیه اقلیت‌های اتنیکی با هدف سرکوب سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرن.
اعدام با هدف سرکوب سیاسی که طی سال‌های اخیر شهروندان معترض در ایران هم با آن مواجه شده‌اند. افرادی مانند نوید افکاری و مصطفی صالحی دو شهروند معترضی که اعدام شدند، یا زندانیان جرایم عادی که در مواردی وکلای مدافع ضمن اصرار بر بیگناهیشان تأکید کردند که آنان با وجود ابهاماتی در پرونده اعدام شدند، مانند شهلا جاهد و ریحان جباری. مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا سیستم قضایی ایران را غیر مستقل و ناعادلانه می داند.
در مورد موضوع اعدام باید بگم که از ابتدای انقلاب همه اعدام هایی که انجام شده، هم از اعدام هایی که جنبه سیاسی و امنیتی داشته یا اعدام هایی که به صورت قصاص بوده یا سنگسار بوده، همه اینها قوانینی رو که باید در ضمن رسیدگی نسبت بهش حساس باشن مراعات نکردن در مورد متهمین. بر پایه ارزش‌ها و ضوابط حقوق بشری یک شرطی داره محاکمات برای اینکه اون رو عادلانه بدونن، که عبارت است از اینکه اون متهم از اون ابتدایی که بازداشت میشه وکیل مدافع تعیینی خودش رو داشته باشه. خب از این نظر که ما باید بگیم که به کلی این نظام قضایی دور از موضوع و یا وکیلا رو سلیقه‌ای راه میده یا اصلا راه نمیده یا اینکه اساسا لوایحشون نمیخونه. ما الان کلی وکیل در زندان ها داریم، به خاطر همین که افشاگری کردن، به این معنی که گفتن در مورد موکل ما قانون رعایت نشده و همین باعث شده که اینها الان در زندان باشن یا با قید وثیقه های سنگین بیرون از زندان. در هر حال وقتی پرونده ای به خصوص میتونه منجر بشه به قطع حیات و زندگی یک انسان، باید نسبت بهش خیلی دقت و حساسیت نشون بدن اون کسانی که پرونده زیر دستشونه.
دقت و حساسیتی که اگر وجود داشت دست کم کودک مجرمان از مجازات اعدام رهایی میافتند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال دارند و بر اساس قوانین جهانی اعدامشان ممنوع است، اما در ایران اعدام می شوند. اسامی بسیارند: محمد حسن رضایی، شایان سعیدپور، مهدی سهرابی فر، امین صداقت، بهنود شجاعی، دلارا دارابی و افرادی دیگر. اعدام هایی که ناقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است، کنوانسیونی که ایران هم از سال 1372 به آن پیوسته. با این حال از معدود کشورهایی است که هنوز کودک مجرمان را اعدام می کند. در آمار سالانه اعدام‌های سال 2020 در سراسر جهان، نام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری اعلام شد که در آن متهمان زیر 18 سال به دار آویخته شدند و امروز هم ده‌ها تن از آنان روزگار خود را زیر سایه سنگین مجازات مرگ در زندان‌ها سپری می‌کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از این مجرمان کودک میگوید:
ایران در واقع در 30 سال گذشته بزرگترین اعدام کننده کودک مجرمان بوده. یعنی آماری که وجود داره از سال 1990 تا حالا بیش از 70% تمام کودک مجرمانی که در جهان اعدام شدن توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن. و در سالهای اخیر برای مثال عربستان که یکی دیگر از اعدام کنندگان کودک مجرمان بود، حداقل گفتند که قوانینش رو تغییر دادن. در حال حاضر فقط ایران مونده و من فکر میکنم این هم باز ارتباط داره به دلیل اعدام ها در ایران. در جمهوری اسلامی اعدام برای جلوگیری از جرم یا تربیت نیست، بلکه برای ایجاد وحشت است و معمولا هم ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند که قربانی این سیاست ایجاد ارعاب میشند و کودک مجرمان هم میشه گفت که جزء این گروه هند. البته در 10 تا 15 سال گذشته جامعه جهانی توجه بیشتری به این مسئله کرده و این باعث شده که شاید آمار کمی پایین رفته، ولی همچنان جمهوری اسلامی پافشاری میکنه. در ایران اگه بخوایم پاسپورت بگیریم یا گواهینامه رانندگی باید 18 سالمون باشه، ولی برای اعدام باز برمیگردن به سن بلوغی که در شریعت اومده.
شریعت اسلام که مبنای قوانین ایران است. قانون مجازات اسلامی که برای شماری از موارد مجازات اعدام تعیین کرده. اما در میان کشورهای مسلمان هم ایران بالاترین شمار اعدام ها را دارد. به عنوان مثال در آمار اعدام های سال 2020 کشورهای مصر، عراق و عربستان سعودی در رده های پس از ایران قرار گرفتند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام میگوید 10 اکتبر بهترین فرصت برای مخالفت با این مجازات غیر انسانی است. این ائتلاف امسال کارزاری هم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته با هشتگ نو دث پنالتی، به معنی نه به مجازات مرگ. در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده یا آن را اجرا نمی‌کنند، اما جمهوری اسلامی ایران سال هاست که از نظر تعداد اعدام بر سکوی دوم جهان ایستاده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.